بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره توبه آیه 111 می فرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. یه معامله ای داره میکنه با مؤمنین، جانشون و مالشون رو میخره. و ان لهم الجنه، به جاش بهشت میده. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، در راه خدا اینها مبارزه میکنند، کشته میشن یا میکشند. وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، یک وعده ایست بر خدا که ثبت شده، ثابت است در تورات، انجیل و قرآن، یعنی کتب آسمانی قبلی و خود قرآن. و من اوفا به عهده من الله، چه کسی از خدا وفادارتر است به عهدش. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، شما بشارت بدید به این بیعی که مبایعه کردید، این معاملتون مبارک باشه، تبریک. ذالک هو الفوز العظیم. خب این اشاره هست به مبارزه‌ای که می‌کردند در اون زمان، حالا اون داستان تاریخی، و در قطعاً در هر مبارزه‌ای که برای اسلام و برای حق انجام بشه در هر زمانی. و این مبارزه خب یک صحنه‌اش صحنه مبارزه جنگ فیزیکی در خارج هست، و یک صحنه‌اش صحنه مبارزه جنگ عقیدتی است که ما در واقع توی این صحنه هستیم، جنگ فکری، جنگ عقیدتی، که بالاخره فیقتلون و یقتلون. احیانا اونا توی این جنگ به ما صدمه میزنن یا ما میتوانیم به اونها صدمه بزنیم. اگر ما توی این میدان بودیم، بعید نیست که از مصادیق همینی باشیم که یقاتلون فی سبیل الله. چون حالا قتال، بله، مصداق خارجی و اولیش همین قتال به معنای جنگ فیزیکی است، ولی قطعا قتال فیزیکی که موضوعیت نداره در اسلام. ارزش این قتال به این هست که برای خدا و برای توسعه اندیشه خداست، و الا اگر برای خدا نباشه که جنگ ارزشی نداره، که اگر برای توسعه فکر خدا نباشه، اندیشه الهی نباشه، که ارزشی نداره. بنابراین اگر ما در مسیر خدا تلاش میکنیم، با اونهایی که مخالفن مبارزه میکنیم، شبهات اونها رو رد میکنیم، سوالات اونها، ابهامات اونها رو دفع میکنیم، و در واقع بستر رو برای ایمان فراهم میکنیم، به یک معنای تأویل این آیه هستیم که یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. انشالله که اون صفات التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله هم بر ما صادق باشه، که بعد و بشر المؤمنین انشاءالله مخاطبش ما هم باشه. خب در شرایط نیابت شش شرط رو گفتیم. شرط هفتم این بود که نایب معذور نباشه. گفتیم این شرط هفتم رو مرحوم سید در قالب شرط ذکر نکرده، اما به عنوان یک مسئله اشاره کرده که نمیتوان معذور رو به عنوان اجیر گرفت. گفتیم که در این مسئله صوری قابل تصور هست. یکی این که اون منوب انهی که داریم به نیابت از او نایب میگیریم، چیزی که برش واجب بوده، یک عمل کامل بوده، یه وقت نه، بر اون چه که بر او واجب بوده یک عمل ناقص استراری بوده. تقسیم دیگری که میشه کرد این است که اون شخص معذور یک وقت از ابتدا معذوره، یعنی همون موقعی که میخواییم اجیرش کنیم، یه وقت ما اجیرش که میکنیم عذری نداره، بعد از اجاره ما این عذر براش پیدا میشه، قبل از این که اصلا محرم بشه و عمل رو شروع کنه، و یک وقت بعد الاحرام این عذر برای او پیدا میشه. خب یه تصوری بود قبلا گفتیم که بعضی گفتن اگر واجب بر منوبه اند عمل تام باشه نمیتواند نایب ناقص بگیره. خب قطعا این صورت اول در این فرض ششگانه، یعنی اونجایی که معذور از ابتدا معذور است و واجب بر منوبه اند عمل تام بوده، اینو گفتن قطعا نمیشه. اما اگر اون چه که بر منوبه اند واجب بوده عمل اضطراری بوده، خب این احتمال رو بعضی مطرح کردن که شاید گفته شود که چون خودش معذور بوده پس میتوان نایب معذور براش گرفت. در جواب گفتن نه، بحث نیابت غیر از فعل خودشه، خودش معذور بود، خب تکلیفش معذور بود، اما الان که میخواد نایب بگیره، نایب تام میتونه بگیره، وقتی میتونه بگیره چرا بره نایب معذور بگیره؟ بله، اگر نایب تام پیدا نشد نوبت میرسه به نایب معذور، که بعد فرمودن که این البته فرض بسیار نادری است که یک زمانی باشه که هیچ نایب تامی پیدا نشه. از اون طرف در مواردی که معذور بعد الاحرام عذر براش پیدا می شد، که در واقع عذر تاری ازش تعبیر شده، برخی از بزرگان فرمودند که اینجا نیابت او صحیحه و اگر عمل رو انجام داد و ولو اضطراری انجام داد، چون خودش گرفتار اضطرار شد، اجرت المسما هم براش ثابته، اجارش به جای خودش باقی. البته بعضی فرمودن نه، حتی اگر معذور بعد الاحرام هم عذر براش پیدا شد، این نیابتش باطله، اجارش هم باطله، بله به خاطر کاری که کرده و زحمتی که کشیده یک اجرت المثلی باید بهش داده بشه، از باب این که بالاخره او تبرعاً انجام نداده. فاصله بین این دوتا، یعنی اونجایی که از ابتدا معذور نبوده بعد از اجاره معذور میشه ولی قبل از این که محرم بشه، لااقل در حدی که من دیدم در آثار اصلا بهش توجه نشد. خب گفتیم که در نیابت معذور وقتی ما نگاه میکنیم آراء قدما، که من دوباره هم به اشکال مختلف این جستجو رو انجام دادم، هیچ مطلبی پیدا نکردم، اگر کسی پیدا کرده به من بگه، هیچ مطلبی، هیچ اشاره ای در کلمات فقهای گذشته من ندیدم به این مسئله که گفته باشن نایب اگر معذور باشه نیابتش اشکال داره یا اجیر کردن کسی که معذوره اشکال داره، من ندیدم. بله این تو حرفای متأخرین پیدا شده گفتن اینو، ولی توی قدما من ندیدم، اگر کسی دیده به من نشون بده. مقتضای احتیاط هم گفتیم، بله مقتضای احتیاط معلومه دیگه، خب احتیاط اینه که نایب تام باشه، حتی اون فرضی که عذر بعدن در هنگام عمل پیدا شده عذر تاری، احتیاط اینه که اکتفا به اون عمل نکنیم، بله احتیاط مقتضاش معلومه. مقتضای قاعده در نیابت هم جلسه قبل گفتیم این است که نمیتواند کسی نایب کسی بشه، ظاهر تکالیف این است که هر کس خودش مکلفه، تکلیف خودشه. نیابت مسئله است که نیاز به دلیل داره، ما باید یک کسی یک دلیلی داشته باشیم که بتوانیم بگیم اینجا شخصی میتواند از کسی نیابت بکنه. خب در بحث حج دلیل بر نیابت روایاته، که روایات بحث نیابت زیاده که در اونها این مطلب وارد شده که میتواند کسی که برای کسی که مرده هست یا برای کسی که زنده هست، حالا بعد میگیم روایاتشو، و دیگه توان انجام حج رو نداره، که در روایت داره مثلا طرف میگه من پدرم پیر مردیست، برش حج واجب شده نرفته، الان دیگه توان رفتن حج رو نداره، حضرت میفرمون خب براش نایب بگیری. خب این روایات رو ما وقتی نگاه میکنیم، توی این روایات هم در حدی که من نگاه کردم، آقایون هم ملاحظه فرمودن انشاءالله، من هیچ روایتی که حتی یک اشاره‌ای اشعاری داشته باشه به این که نایب باید تام باشه، نایب معذور نباید بگیرید، من ندیدم. بله اشکالی که کردن بعضی از آیان که ظاهران اونایی دیگه هم که حالا نگفتن تو ذهنشون همین اشکال بوده، این است که این روایات اطلاق نداره، اشکالشون اینه. اما نگفتن چرا اطلاق نداره. خب یه ادعاست دیگه، اطلاق نداره. خب من میگم داره، اینجوریه ما میگیم داره. توجه دارید جلسه گذشته عرض کردم از نظر فنی، ببینید ما در بحث اطلاق توضیح دادیم که اطلاق این است که متکلم یه چیزی رو ببیند، چیز دیگری رو که صفت این، خصوصیت این باشه نبیند و حتی ندیدن خودش رو هم نبیند. خب حضرت فرموده یه نفر، یه مردی یا یه زنی رو نایب بگیرید، این مرد یا زن اینو دیده، یه نفر، این نفر این مفهوم رو توجه کرده. اما این یک مرد یا زن فقیه باشه نباشه، عرب باشه عجم باشه، قد بلند باشه کوتاه باشه، باسواد باشه بی سواد باشه، معذور باشه غیر معذور باشه، این حالات هیچ کدوم رو ذکر نکرده. خب ما در اطلاق میگیم وقتی که این رو دید و غیر از این رو ندید. از کجا میگیم ندید؟ از اونجایی که هیچ ذکر نکرد، نگفت رجل تام، مرعی تامه، رجل غیر معذور، مرعی غیر معذوره، هم چیزی نگفت. معلومه که اینو نگاه نکرده، نگاه کرد نکردن خودش هم بهش توجه نداشته، اصلا توجه نداشته که معذور و غیر معذور داریم، توجه نداشته که ممکنه این مرد عرب باشه عجم باشه، فرض کنید توجه هم نداشته باشه، این ضربه‌ای به اطلاق نمیزنه. خب اگر ما در مقدمات حکمت میگیم اگر متکلم قیدی در کلام خودش نیاورد، که حالا اون مقداری که ما در روایات میبینیم نیاورده و در مقام بیان بود از این جهت، که ما میگیم قاعده این است که متکلم از همه جهات در مقام بیانه. اگر در جایی ما میگیم متکلم در مقام بیان نیست، باید دلیل بیاریم. برای مقام بیان بودن دلیل نمیخوایم، قاعده است. میگیم این که حرف میزده ظاهرش اینه که در داشته موضوع مسئله رو میگفته، در مقام بیان بوده، از جهات خصوصیات معتبره در این. وقتی حضرت داره نیابت رو مسئلهش رو میگه، خب داره نایب رو با تمام خصوصیاتش میخواد بیان کنه، نه اینکه بگیم از جهت خصوصیات نایب در مقام بیان نبوده، فقط از جهت اصل و نیابه که فل جمله یه آدمی که حالا خصوصیات شو بعدن فقهای هزار سال آینده در عروه خواهند گفت، اونجا اون مرمی تواند نایب بشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرموده اینجوری میگفته آقا جان شما یکی میتونید نایب بگیرید، البته خصوصیات چه اگر خواستید به عروه مرحوم سید کاظم یزدی مراجعه بفرمایید. اینجوری مثلا در مقام بیان نبوده، از اینجا همچین چیزیه در مقام بیان بوده از همه جهت، مگر خلافش ثابت بشه بگیم یه خصوصیتی داره. مثلا در اون داستان کلب معلم که در قرآن آمده، کلوم ما امسکنه، مرحوم شیخ طوسی اونجا میگه اطلاق داره این کلام، کلوم ما امسکنه یعنی اینی که سگای معلم برای شما شکار میکنن اینو بخورید ازش حلاله، میگن اطلاق داره. شیخ طوسی میگه حتی اون محلی رو که سگ گاز گرفته و در اثر گاز گرفتن سگ به خاطر آلوده شدن به بزاق دهان سگ نجس شده، این آیه داره میگه بخورید، یعنی اون اشکالی نداره. اونجا فقها بر شیخ طوسی تاختن که آقا کلوم ما امسکنه در مقام بیان این است که به چه چیزی تزکیه تحقق پیدا میکنه. میخواد بگه اگر سگ معلم بود، سگی بود که به اشاره شما حمله میکرد، به اشاره شما متوقف میشد، که مثل مثلا اسلحه‌ای بود که در دست شماست، اون سگ اگر شکار کرد، اون شکارش از این جهت که بحث تزکیه مطرحه مزکاست، میته نیست. نمیخواد بگه حالا اینو همینجوری قلمبه که حالا شکار کرد همینطوری بخوریدش. به همین دلیل کلوم ما امسکنه دلالت نمی کند که مثلا این حیوان وقتی خب فرض کن سگ خرخره او رو میگیره و پاره میکنه، خونش میزنه بیرون. خب اون جاهایی که خون بهش پاشیده، اون خونی که از حیوان خارج میشه نجسه دیگه. این خونم مثلا ما بگیم کلوم ما امسکنه، این شکار رو همینجوری نشسته بگیر بنداز تو قابلمه، درسته بپز بخور، چون کلوم ما امسکنه. آقا این در مقام بیان این جهت نیست. این میخواد بگه در شکار که ما گفتیم هر جوری نمیشه حیوانو کشت، خب اسلام برای کشتن حیوان قاعده و قانون داره، میگه نمیشه همینطوری هر حیوان کشته شده ای رو بخوری، باید یه شکل خاصی با یک شرایطی این کشته شده باشه. تو شکار خب غیر از ذبحه، ذبح یه طریق تزکیه است، شکار یه طریق دیگه است. در شکار یه شرایطی هست که اگر اون شرایط باشه، اون حیوانی که شما شکار کردی وقتی بهش میرسی مرده باشه، دیگه تموم شده باشه کارش، اون حیوان مزکاست. در بیان اون شرایط یکی اینه که اگر اون چه که ابزاری که به کار میبری سگ آموزش دیده یه معلمی باشه که عرض کردم مثلا با اشاره شما میره و میگیره و با اشاره شما وامیسته، مثل ابزار دست شماست، این سگ اگر شکار کرد، اونجا فرمودن کلوم ما هم سکنه، یعنی از جهت تزکیه پاکه. نمیخواد بگه آب دهن سگم که مالیده پاکه، خونی هم که ریخته اونجا پاکه، اینا دیگه نمیخواد اینا رو بیان کنه. اونجا میگیم در مقام بیان نیست، بله، چون یه جهت خاصی پیداست از خود آیه. اما الان حضرت یه کسی رو نایب گرفتن، یا کسی میگه من یه نایب بگم، حضرت میگم رجل سروره میتونی نایب، میگه رجل سروره، میگه رجل سروره میتونی بگیری، کس که تا حالا خودش حج نرفته اونم میتونی بگیری. خب این سروره وظیفش اختیاریه، اضطراریه، حضرت هیچ تفصیلی ندادن، هیچ اشاره نکردن که آقا جون اگر میخوای بگیری یکی باشه که حتما وظیفش اختیاری باشه. بینی و بین الله، هرچند من به این فتوا نخواهم داد البته و نوشتم که فتوا، بینی و بین الله من معتقدم که نیابت معذور هیچ اشکالی نداره، ولی خب برای این که بالاخره بزرگان گفتند و ما هم جرأت نمی کنیم به قول آیه سبحانی که خیلی باشن مخالفت کنیم، من چون میگم قدما نگفتن، تو روایات هیچ اشاره نشده، بحث عذر در حجم یه چیز نادری نیست که مثلا از 1000 نفر یه نفر احیانا معذور بشه. حج یه چیزیه که خیلی وقتا مشکل برای افراد پیدا میشه در انجامش، عملش آسون که نیست که همینطوری همه راحت بتونن برن انجام بدن، که مثلا بگیم یه فرد خیلی نادری بوده، خب از اون باب نگفتن. حالا کی معذوره؟ این نیست معذور، خیلی وقت اتفاق میفته که هست. به هر حال من نظرم اینه واقعش که این دلیلی نداره روایات مطلقه فرم. بله یک نکته عرض میکنم که حالا اون نکته منشأ این میشه که ما هم احتیاط میکنیم، با اون نکته اینه که ما بگیم آقا درسته در لسان روایات هیچ اشاره‌ای نشده به قید تام بودن، در کلمات فقهای گذشتم هیچ اشاره‌ای به این قید نشده، مثلا که مسئله جدید که نیست که حالا بگیم فقهای گذشته مثلا این مسئله خیلی محل ابتلاعشون نبوده، مثلا حالا جدیدن پیدا شده، مثلا معامله در فضای مجازی تازه موضوعش پیدا شده، اینو که نیست. یا حد یه چیزی بوده از اون زمان بوده، نیابت یه چیزی بوده از اون زمان بوده، عذرم یه چیزی بوده خیلی عادیه، اون زمانم معذور بودن خیلی ها، به خصوص که حالا اون زمان سختی حجم بیشتر بوده. الانش که عرض کردم خیلی آسون شده، خیلی سخت حج، ذاتن عمل حج عمل آسونی نیست، بالاخره خیلی وقت افراد نمیتونن کامل انجام بدن. به هر حال علارغم این نکته ها که عرض کردم، ما میتونیم بگیم که آقا این روایات درسته که تو این روایات هیچ اشاره‌ای، حالا در حدی که من دیدم، باز تاکید میکنم همیشه عدم الوجدان فقط یدل علی بی وجدانی، هیچ چیزی بیش از این رو دلالت نمیکنه. من ندیدم، حالا ممکنه باشه، من ندیدم، آرای قدما رو من ندیدم، شاید یکی گفته من ندیدم، ولی اون حدی که من دیدم کسی نگفته، تو روایات هیچ اشاره‌ای نشده. ولی در این حال بگیم آقا این روایات اطلاق نداره. چرا نداره؟ بگیم به خاطر این که نایب باید تام باشد، مرتکز بوده و این ارتکاز هم ارتکاز جدید نیست. به خاطر فتوای سید تو عروه و امام تو تحریر و سید مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی توی وسیلت و نجات و اینا نیست که این ارتکاز پیدا شده. ارتکازاتی پیدا میشه، قبلا گفتیم ارتکازاتی، الان این ارتکازی که میگیم ارتکاز عقلا که نیست، این یک بحث شرعیه. ارتکاز اگر هست ارتکاز متشرعه است. ارتکازات متشرعه میدونید مشکل اصلی که ما درش داریم این است که این ارتکازات ممکنه در زمان معصومین نبوده، اما اگر واقعا چنین ارتکازی بوده، خب این مقید روایات می شده. ما نمیخوایم به خود ارتکاز به عنوان دلیل الان تمسک کنیم، میخوایم به عنوان عاملی که اطلاق روایات رو از بین میبره تمسک کنیم. بگیم مرتکز راوی اون موقع که حضرت به اون میفرمود که میتونی نایب بگیری یا نایب بگیر، این بوده که یعنی تام، آدمی که عذر نداره. اگر چنین ارتکازی باشه، خب این ارتکازات قبلا گفتیم در بحث ارتکاز تو اصول مفصل توضیح دادیم، ارتکاز دو نحوه قابل تمسکه. یکی ما از ارتکاز استفاده کنیم به عنوان دلیل کاشف از رأی معصوم، یکی اینکه از ارتکاز استفاده کنیم به عنوان عامل تأثیرگذار در ظهور. اینجا این دومی مورد نظر ماست. وقتی که حضرت میفرموده نایب بگیر، یه مردی رو مثلا مرد سروره هم میتونی بگیری، راوی میفهمیده یعنی مردی که عذر نداشته باشه، حجش حج اضطراری نباشه. اگر راوی چنین چیزی میفهمیده، از باب ضیق فمر رکیه اصلا این روایت ظهورش، یعنی در اون زمان ها، نه اینکه راوی، یعنی شخص راوی به خاطر اینکه عروه مرحوم سید خونده بوده چنین ارتکازی پیدا کرده بوده، نه، یعنی این ارتکاز همه بوده تو اون زمان. متشرعه اینطوری بوده که آقا شخصی میخواد نایب بگیره، نایبش باید تام باشه. اگر چنین ارتکازی بوده، تلاقل احتمالش رو حالا ما یه جوری بدیم، این در این صورت خب دیگه این روایات اطلاقی نداره. اگر روایات از اطلاق افتاد، دیگه بقیهش مشکل نداره، چون گفتیم مقتضای قاعده این است که نیابت درست نیست مگر دلیل داشته باشیم. همین که روایت مطلق نباشه، حداقل اهمال داشته باشه، اجمال داشته باشه، همین مقدار کافی است که ما نتونیم دیگه به اطلاقش توسط کنیم. اگر این شد، دیگه نمیتونیم بگیم که شخص معذور اگر نیابت کرد، این نیابتش صحیح خواهد بود. خب حالا این ارتکاز چقدر بوده؟ این ارتکاز اگر وجود داشته، قطعاً اونجایی که شخص از ابتدا معذوره بوده دیگه، این دیگه به قول معروف مصداق واضح مسئله است، روشنترین مصداق مسئله معذور اونیه که همین الان هم که ما میخوایم اجیرش کنیم معذوره بند خدا. خب این ارتکاز قدر متیقنش اون کسی است که از ابتدا معذور بوده، نسبت به کسی که اول کار معذور نبوده، بعد از این که من اجیرش کردم عذر براش پیدا شده، خب اینجا احتمال ارتکاز کاهش پیدا میکنه. ولی بالاخره احتمال این هست که بالاخره وقتی به من گفتن آقا اجیر که میگیری تام باشه. خب این اجیر رو من برای عمل میگیرم، یعنی لااقل حین العمل که میخواد شروع کنه تام باشه. این که همین قبل از این که به عمل برسه، به کار برسه، به احرام برسه، به حج برسه، معذور شد. بعید نیست اگر اون ارتکاز اصلش رو پذیرفتیم بگیم بعد الاجاره هم این ارتکاز هست، که اگر کسی عذری پیدا کرد بعد از این که من اجیرش کردم، اینم نمیتونه نیابت بکنه. اما بعد الاحرام چطور؟ بعد الاحرام واقعا دیگه خیلی زور میبره که یه کسی اجیر کردیم، اون اجیر موقعی که ما اجیرش کردیم مشکلی نداشت، موقعی که رفت برای حج مشکلی نداشت، محرم که شد مشکلی نداشت، بعد الاحرام در حین عمل گرفتار مشکل شد، اینجا خب خیلی احتمال این ارتکاز کاهش پیدا میکنه. البته اگر کسی چنین احتمالی بده در حد احتمال عقلایی دیگه نمیتونه به ادله تمسک کنه. این که بعضی از آقایون قبلا عباراتشون خوندم، امروز دیگه اسم هیچ کدومو نبردم، بعضی از آقایون گفتن روایات مطلق است نسبت به عذر تاری، فنیش این میشه که من میگم، یعنی اگر ارتکازی وجود داشته که مقید بوده، در عذری بوده که از ابتدا باشه یا بعد الاجاره باشه قبل العمل، اما نسبت به اون جایی که در حین اجاره معذور نیست، بعد موقعی که محرم میشه و معذور نیست، بعد از احرام عذر براش پیدا میشه، اینجا یک ارتکازی نداریم که مانع از انعقاد اطلاق بشه. پس اون آقایون که فرمودن مطلقه فتوا دادن در عذر تاری که نیابت صحیح هست، لابد مقصودشون به لحاظ فنی این بوده. من دیگه حالا کلمات فقها، برخی از روایات اینا رو آوردم دیگه، امروز اینا رو ذکر نکردم، در جلسات گذشته من این کلمات رو و برخی از این روایات رو اشاره کردم، بعضی از کلماتی که الان آوردم تو اسلاید قبلا نگفته بودم، ولی خیلی مطلب جدیدی نیست، همیناست که قبلا گفته بودیم. نهایتا جمع‌بندی ما در این مسئله این می شود که ما در جایی که شخص از ابتدا معذور باشه یا بعد از اجاره معذور بشه، و عرض کنم خدمت شما قبل از احرام معذر براش پیدا بشه، ما اینجا بنابر احتیاط، همونی که مرحوم های گلپایگانی در تعلیقشون بر عروه فرمودن، که اون مطلبی که مرحوم سید فرموده رو ایشون فرمودن علل احوت احتیاط کردن، ما اینجا احتیاط واجب میکنیم، میگیم نمیشود کسی رو که الان معذور است ما این رو به عنوان اجیر بگیریم، و نمیشود کسی رو که ما موقعی که اجیرش کردیم سالم بوده، بعد موقعی که میخواسته بره برای احرام براش مشکل پیدا شده، به اجاره او اکتفا بکنیم. نه، این نمیشه. اینجا رو ما احتیاط میکنیم، احتیاط واجب. اما در اونجایی که عذر تاری باشه، که بعضی از آقایون هم فتوا دادن که احرامش مشکلی نداره، نیابتش هم صحیحه و اجارش هم درسته، ما میگیم همینطوره، و مؤیدش هم اون فتوای شیخ توسیف که قبلا خوندم، که شیخ فرمود کسی که به نیت کسی محرم میشه دیگه نمیتونه نیتش رو تغییر بده. بنابراین این بنده خدا که به نیت منوبعاً محرم شد و حین الاحرام هیچ مشکلی نداشت، خب احرامش منعقد شد، هیچ مشکلی هم نداشت، حالا بعد از این که محرم شد مشکل براش پیدا شد. همونطوری که بعضی از آقایون فرمودن که این نیابتش صحیحه، عرض کردم اجارش هم صحیحه، ما هم اینجا فتوا میدیم. قسمت آخر فرمایش امام این بود که اگر یک معذوری متبرع بود آیا میشه به این اکتفا کرد؟ امام فرمودن مشکلون، مرحوم سیدم فرمودن مشکلون، ولی من همچین خیلی برام سخته که بگم مشکلون، چون ظاهر روایات و ادله و مطالب اینه که یه کسی که الان وظیفه خودش حج معذوره، نیابت هم نگرفته که مثلا اجیر شده باشه که ما بگیم حالا مثلا اون کسی که میخواست اینو اجیر کنه وقتی نایب تام هست دیگه نوبت به نایب معذور نمیرسه. یعنی من میخوام بگم اون ارتکاز اگر خیلی زور داشته باشه، که من خیلی باش همراه نیستم ولی میگم بر مقام احتیاط ما اینو میگیم، ما احتیاط واجب میکنی، اما اگر اون ارتکاز باشه، ارتکاز نهایت اینه میگه که آقا تو که میری اجیر بگیری آدم تام ما اجیر کن، بیشتر از این نیست. اما حالا یه کسی که خودش وظیفش تام نبوده، ناقص بوده و الان رفته حج به نیابت از پدرش، به نیابت از پدر من یه حجی رو انجام داده، ما بگیم به این نمیشود اکتفا کرد، به نظر من این یه مقدار دیگه بیشتر از اونا آب میبره. به همین دلیل ما اینجوری گفتیم، امام فرمودن ول اکتفا به تبرعهی مشکلون، ما گفتیم و ان کان الاکتفا بهی لا یخلو من وجهن، که گفتن به یه کسی که آقا جان این لا یخلو من وجهن فتواست یا احتیاط، چیه این؟ ایشون کلی توضیح داد، آخرش گفت این که این فتوا باشد لا یخلو من وجهن، حالا اینم لا یخلو من وجهن. به هر حال مسئله مربوط به شرایط نائب تمام شد. امام یه بحثی دارن در مسئله بعدی تحت عنوان شرایط المنوب عنه، تحت این عنوان سه مطلب رو بیان کرد. فرمودن یه چیزای شرط در نائب که باید باشه، یه چیزای شرط نیست که مثلا ممکنه کسی توهم کنه شرطه، و بعد آخرش هم اشاره کردن به این که کسی که اصلا تو عمرش حج انجام نداده میتونه نایب بشه، که در واقع اونم ملحق به همین بخش دومه. مسئله دوم که امام فرمودن که حالا با ذیلش باید مباحث مستقلی رو تک تک اونا رو بحث کنیم انشاءالله از فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.